سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیاز ایجاد حکومت موقت برای رسیدن به صلح را بی اساس خواند و مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز برای استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ گام می‌بردارد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمویون پیشکش می‌کند.
شارژ زافر سفارت ایالات متحده در کابل می‌گوید آمریکا از تشکیل حکومت موقت در افغانستان حمایت نکرده. یک کارمند محکمه استیناف ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. اردوی ایران تمرینات نظامی با راکت‌های دوربرد را در خلیج عمان آغاز کرد. مشروع خبرها. شارژ زافر سفارت ایالات متحده در کابل میگوید آمریکا از تشکیل حکومت موقت در افغانستان حمایت نکرده. راس ویلسون امروز از طریق تویتر همچنان نوشت که نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغان‌ها بستگی دارد. به گفته او، ایالات متحده معتقد است که نتایج این مذاکرات باید انعکاس دهنده آرزوهای مردم افغانستان باشد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که از تشکیل حکومت موقت به حیث زمینه توافق صلح با طالبان صحبت‌های شده. حفیظ منصور، یک عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان، در هفته گذشته گفت برخی کشورها میخواهند اول حکومت موقت در افغانستان تشکیل شود تا زمینه توافق را در مورد نظام جدید در گفتگوهای صلح با طالبان هموار سازد. منصور هم از هیچ کشور نام نگرفته. اما حکومت افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفتند که موضوع تشکیل حکومت موقت اصلا در گفتگوها مطرح نشده. یک کارمند محکمه استیناف ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. یک منبع محکمه استیناف ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت عبدالقیوم و اسمت الله، دو تن از کارمندان اداری این محکمه، حوالی ساعت 9 صبح امروز در حالی که راهی کار بودند در مربوطات حوزه 4 شهر جلال‌آباد در نزدیک کوچه مالوچه مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. به گفته منبع در این رویداد عبدالقیوم کشته و اسمت الله زخمی شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. مقامات افغان از کشف و تخریب یک کارخانه ماین‌سازی طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. ایمل مومند، سخنگوی قول اردوی 203 تندر، در یک پیام صوتی به رسانه ها گفت
نیروهای کماندو شب گذشته طی عملیات هدفمند در منطقه سپیچ ولایت لوگر یک کارخانه ماین‌سازی طالبان را که از آن برای وارد کردن تلفات به افراد ملکی، تخریب پلها و تأسیسات عامه استفاده می شد، کشف و تخریب کردند.
ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در اعلامیه این ادعا را رد کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی ایران تمرینات نظامی را با راکت‌های دوربرد در خلیج عمان آغاز کرده. رسانه‌های دولتی ایران در مورد تمرینات در حال گزارش دادند که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به اوج آن رسیده. در این گزارش‌ها گفته شده کشتی لوجستیکی نظامی ماکران که بزرگترین کشتی نظامی ایران با ظرفیت حمل هلیکوپترهاست و کشتی زره مجهز با دستگاه‌های پرتاب راکت‌خوانی است در این تمرینات دو روزه اشتراک دارند. روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان با تنش‌های مواجه شده. الکسی نوالنی، منتقد کرملین، میگوید در این هفته به روسیه باز خواهد گشت. او که از مسمومیت جان به سلامت برد، از مدت 5 ماه به این سو در جرمنی تحت تداوی قرار دارد. الکسی نوالنی امروز از طریق تویتر نوشته که وی قصد دارد به تاریخ 17 جنوری به روسیه بازگردد. او نوشته که داوطلبانه روسیه را ترک نکرده و هرگز هم از او پرسیدن نشده که به روسیه بازگردد یا نه. حکومت روسیه به دست داشتن در مسمومیت الکسی نوالنی متهم شده، اما مسکو این ادعا را رد کرده است. یوتیوب میگوید چنل رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ای امریکا را به حالت تعلیق قرار داده. به گفته این شبکه اجتماعی که به شرکت تکنولوژی گوگل متعلق است، این حرکت به دلیل نقض پالیسی یوتیوب توسط دونالد ترامپ در زمینه تحریک خشونت ها صورت گرفته است. یوتیوب با این اقدام خود که بعد از حمله شماره از هواداران ترامپ بر ساختمان کنگره امریکا صورت گرفته، به توییتر و فیسبوک پیوست که قبلا حساب های دونالد ترامپ را مسدود کردند. در نتیجه تهاجم 6 جنوری هواداران ترامپ بر ساختمان کنگره امریکا 5 تن کشته شدند. ترامپ بعد از هفته‌ها ادعای بی‌اساس در مورد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در امریکا، ابتدا طرفدارانش را ستود اما بعداً خشونت‌ها را محکوم کرد. منتقدان دونالد ترامپ میگویند که او از شبکه‌های اجتماعی برای پخش اطلاعات نادرست، نفرت و تحریک خشونت‌ها استفاده کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچی را در ادامه میشنوید. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رسیدن به صلح نیاز به ایجاد حکومت موقت نیست.
ما در وضعیتی قرار نداریم که به خاطر رسیدن به صلح حتما به دولت موقت نیاز داشته باشیم.
در این مورد با یک آقای امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
اینها میخواهند دوره کاری این بکنند و بعد از در نتیجه انتخابات رئیس جمهور منتخب دهیم و با قدرت به او بسپارند.
همزمان با روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان، زنان در اردو با انجام تمرینات سخت میگویند دوش و دوش مردان از خاکشان دفاع میکنند.
یک زن از او کشور بلند شه میای به این سرزمین وظیفه اجرا میکنه. ما هم علاقه‌مندی دوست دارم از وطن خود، از مردم خود دفاع کنم.
در مسائل بین المللی میشنوید که مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز برای استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ گام برمی‌دارد و در نیمه دوم برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
انگشتر فیروزی ما از مدت‌های بسیار زیاد است. این پیش مدجانم بود کی نظرگیر است، دفع خطر است، از خطرات علم جلوگیری می‌کنه و فعلا ما در زندگی خود خوشبخت است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هست و ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. میگم تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته برای رسیدن به صلح نیاز به ایجاد حکومت موقت نیست. به گفته آقای دانش، دشمنان افغانستان میخواهند تا نظام کنونی از هم بپاشد و به همین هدف از ایجاد حکومت موقت سخن میگویند. این در حال است که در این اواخر شمار از سیاسیون افغانستان با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده و گفتند که آقای خلیلزاد برای پیشرفت گفتگوها ایجاد حکومت موقت را پیشنهاد کرده. اما راس ویلسون، شازدافیر و سرپرست سفارت امریکا در کابل، به تازگی گفته که امریکا خواهان ایجاد حکومت موقت در افغانستان نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای رسیدن به صلح نیاز به ایجاد حکومت موقت نیست. آقای دانش که امروز در نشست زیر نام حقوق شهروندی و صلح پایدار در کابل سخن میگفت، ایجاد حکومت موقت را به معنای از هم پاشیدن نظام خواند.
ما در وضعیتی قرار نداریم که به خاطر رسیدن به صلح حتما به دولت موقت نیاز داشته باشیم. نه کودتا و انقلاب صورت گرفت، نه دولت فعلی افغانستان به خاطر جنگ یا کدام حادثه دیگر از هم پاشیده، نه قانون اساسی فعلی افغانستان لغو شده و نه ما در حال استقرار و گذار از یک نظام به نظام دیگر قرار داریم.
آقای دانش از سیاسیون در داخل کشور که به اساس رقابت ایجاد حکومت موقت را یگانه راه برای رسیدن به صلح میدانند، خواست تا به خاطر منافع ملی قانون اساسی و دستاوردهای 20 سال گذشته در کنار جبهه جمهوریت قرار گیرند. هرچند معاون دوم رئیس جمهور افغانستان بر حفظ نظام کنونی و حمایت از قانون اساسی تاکید دارد، اما بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان موجودیت این گونه نظام را پس از مذاکرات صلح به نفع مردم نمیداند.
اگر پروسه صلح خواسته باشد نتیجه بتر که بتر جمهوریت چنینی را به نفع مردم افغانستان نمی‌بینیم که مشارکت سیاسی در روی ورق باشد، مشارکت جنسیتی در روی اوراق زیبای قانون اساسی باقی بماند. ما دانام نباید دلخوش شویم.
این گفته‌های آقای دانش در حال است که در این اواخر شماری از سیاسیون کشور که با زلمای خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل دیدار کرده، بر رسانه ها گفتند که آقای خلیلزاد برای موافقت گفتگوهای صلح سه طرح را به شمول حکومت موقت ارائه کرده است. پس از این گفته ها رایس ویلسون، شارل زفیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل با تازگی مخالفت خود را با ایجاد حکومت موقت بیان کرده است. رایس ویلسون در صفحه تویتر خود نوشته است آمریکا حکومت موقت نمیخواهد، نتایج مذاکرات صلح به افغانها ارتباط دارد و ما به این باور هستیم که این نتیجه منعکس کننده آرزوهای افغانها باشد. سرپرست سفارت آمریکا در کابل افزوده که ایالات متحده آمریکا نمیخواهد جنگ را به اساس یک توافق سیاسی در افغانستان به پایان برساند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که قدرت را تنها به اساس اراده مردم با جانشین منتخب بعدیش منتقل می کند. گفته ها درباره ایجاد حکومت موقت برای موافقت در گفتگوهای صلح در حال زبان زده شماره ها شده که هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان در آن سو هنوز هم بر سر آجندای صلح به توافق نرسیدند. با این همه پاکستان یک بار دیگر به تازگی برای موافقت گفتگوهای صلح ادعای همکاری کرده. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در آن کشور گفته که برای پیشرفت گفتگوهای صلح خشونت ها باید کاهش یابد تا زمینه برای آتش بس دائمی فراهم شود.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در حال نیاز به ایجاد حکومت موقت برای رسیدن به صلح را به اساس خوانده که دیشب رئیس جمهور افغانستان گفت توافقنامه‌ای که در 29 فوریه 2020 میان آمریکا و طالبان امضا شد مبهم است و به وضاحت بیشتر نیاز دارد. برای تحلیل این موضوع امروز با نصرالله استانکزی استاد پانتون کابل و آقای امور سیاسی صحبت تلفنی را انجام دادم و از او پرسیدم که موضوعات توافقنامه آمریکا و طالبان واضح است. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تضمین طالبان برای مبارزه با تروریسم، مذاکرات بین افغانها و آتش بس دائمی و فراگیر. پس کجای از این توافقنامه مبهم است و چرا رئیس جمهور تقریبا یک سال بعد از این ابهام صحبت میکنه؟ آقای استانکزی در پاسخ برایم گفت
کاش رئیس جمهور افغانستان به زمایم عزیز اشاره بکرد. گفته میشه که این توافقنامه دو زمینه داره که اون زمینش چی است. از طرف دیگر بر مبنای اینمی موافقت نامه است که بالفعل هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان یا گروه طالبان یا نمایندگان گروه طالبان به دوها وارد مذاکره است.
بله.
و از طرف دیگر یعنی چیزی به بارد مذرد چیزی را که میگیم مجهول است یعنی میره ملل متحد هم شورانیت ستایید کرد. الان مجهول بودنش به خیلیم که بسیار قابل توضیح نیست.
بله، اما اکنون که رئیس جمهور این موضوع را سرش تاکید کرد و دیشب روی از یک گفتگوی طولانی هم داشت، آیا حکومت افغانستان بیم داره که ممکن حکومت موقت بر اساس گفتگوها در خطر ایجاد شود یا ای که خروج احتمالی نیروهای امریکایی در ماه می امسال از افغانستان وضعیت دگرگون بسازه؟
از اشارات چنین استنباط میشه که اینها میخواین دوره کاری یک نسجه افغانستان بیبینی کنید تکمیل بکنن و بعد در نتیجه انتخابات یک رئیس جمهور منتخب بیاید و با قدرت به او بسپارن. معنی از این است که به طور اتوماتیک مثل که سریع میگن در حکومت موقت همراه میکنن و شک و گمان های در مورد توافقنامه ایجاد میکنن و همچنان میبینیم که هیئت مذاکره کننده افغانستان با کمبود یک تعداد اعضایش وارد دوحه میشد. متاسفانه پیام خوب نمیرسانه، منظورش است که قضیه صلح افغانستان مغلق‌تر خواهد شد.
امی که هیئت افغانستان پیش از این که برن به دوحه گفتن که این بار روی آتش بس اینا تاکید میکنن و چگونگی تقسیم قدرت هم در اجندا شامل خواهد بود. با اظهارات دیشب رئیس جمهور غنی و امروز سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، شما چی فکر میکنین روند صلح افغانستان که به تازگی پس از بیش از 3 ماه وارد مرحله جدید یا دوم شد، با چی چالش روبرو خواهد شد؟
دقیقا چالش بزرگی را که ایجاد خواهد کرد مسافه بین مذاکره کننده ها یا دو تیم مذاکره کننده را ایجاد میکنه و شگاف عمیق میسازه. باور من این است که اساسا نقاطی که توجه میکنیم که گفته میشه که تقسیم قدرت حیات جمهوری اسلامی افغانستان میگه و بحث آتش بس در حالی که طالبا در آجنده شد با این آجنده توافق نداره، اونا بحث تقسیم قدرت ندارن، اونا بحث تقسیم نظام مطرح میکنن. این از این لحظه هم اتفاقات داره، این مناشیس طالبا این تقسیم نظام میکنن، در حالی که اینجا بحث تقسیم قدرت باز مناشیس که بود حکومت مشارکتی یا ادغام طالبان در حکومت افغانستان مناشیس و طبیعتا از آن بحث حکومت موقت هم حکومت افغانستان تا حال رد کرده است. این 3 آپشن یا 3 گزینه وجود داره که یک شمار انتخاب شود. باور من این است که انوز هم این مذاکرات اگر وضعیت به همین گونه دوام بکنه و یه تاک پذیری نشان داده نشد و در مذاکرات حیات تنازل نشان نده و در اصلا اتفایم های کشایند به انتظام افغانستان و روند سالش نخواهد داشت.
نصرالله استانکزی استاد در پانتون کابل و آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر از اظهارات تازه گروه بین المللی بحران در مورد روند صلح افغانستان خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گروه بین المللی بحران میگوید روند صلح افغانستان در انتظار سیاست‌های رئیس جمهور تازه ایالات متحده آمریکا است. این گروه در گزارش اخیر خود گفته جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا باید به گونه بی‌درنگ سرنوشت صلح افغانستان، خروج نیروهای آمریکایی و سیاستش در برابر این کشور را تعیین کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که تنها اختیار ابتکار عمل در روند صلح را خود این کشور دارد و از آزادی عمل کاملا برخوردار است. جزئیات در این گزارش.
بخش آسیای گروه بحران در گزارش تازه خود از رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌خواهد تا از بهر پایان به جنگ در افغانستان به حل و فصل سیاسی میانه حکومت افغانستان و طالبان ادامه دهد. در گزارش که روز چهارشنبه از سوی این نهاد منتشر شده آمده که جو بایدن باید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و توافقنامه 29 فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه را جدی بگیرد. در این گزارش گفته شده که دولت بایدن باید تمرکز خود را بر ضد هراس افغانی بیشتر کند. همچنان در بخش از این گزارش با اشاره به درگیری‌ها در افغانستان آمده، در حالی که گفتگوهای صلح افغانستان جریان دارد، درگیری‌ها در بخش‌های گوناگون این کشور گسترش یافته است. بر بنیاد گزارش گروه بحران، با آغاز کار حکومت بایدن، طرف‌های دخیل در روند صلح افغانستان این روند را بتی کردند، ادعایی که وزارت دولت در امور صلح افغانستان آن را رد می‌کند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت که ابتکار عمل در روند صلح تنها از صلاحیت حکومت افغانستان است.
تلاش های زیاد می شود تا نه تنها کیفیت بلکه سرعت روند نیز در نظر گرفته شود تا روند کار در اسرع وقت نتیجه مثبتی داشته باشد. حضور شرکای بین المللی ما نیز در روند صلح افغانستان تاثیرگذار است. ابتکار عمل در این زمینه در دست جمهوری اسلامی افغانستان است و از این نظر کاملا آماده و مصمم و مستقیم
بانو انوری افزود که برای این هدف هیئت از دولت افغانستان به موقع وارد دوحه شد و گفتگوهای رسمی را با طالبان در دور دوم مذاکرات صلح آغاز کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیوند به گزارش اداره بین المللی بحران به رادیو آزادی گفت که کار آنان به گونه منظم به پیش می رود و به گفته او به رفت و بازگشت یک شخص ارتباط ندارد. گزارش گروه بین المللی بحران همچنان به اعلام حکومت ترامپ که گفته بود 14 ماه پس از توافق با طالبان سربازانش را از افغانستان بیرون میکند نیز اشاره کرده. این گزارش تاکید میکند که بایدن در مصاحبه های خود تنها گفته که منافع ایالات متحده برایش مهم است، اما او باید سربازانش را به گونه مسئولانه از افغانستان بیرون کند، آنچه که ترامپ وعده داده بود. این گزارش در حال منتشر می شود که هیئت های حکومت افغانستان و طالبان در حال گفتگو بر سر آجندای دور دوم گفتگوها در دوحه پایتخت قطر هستند.
همزمان با روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر، زنان در اردوی افغانستان با انجام تمرینات سخت میگویند دوش و دوش مردان از خاکشان دفاع میکنند. مریم نورزی بنویی که 10 سال است به عنوان افسر اردو در قول اردوی 207 ظفر کار میکند میگوید رای شوهرش را که کماندو بود و در جنگ بالا مرغاب زخمی و خانه نشین شده ادامه میدهد. او گفته که از روز میترسد که با سیم شدن احتمالی طالبان در نظام تمام تلاشهایش نقش برهاب شود. همکارم بایی بانو مصاحبه را انجام داده و از جریان تمرین زنان در اردوی ملی در حوزه غرب گزارش را تهیه کرده.
مریم نورزی دست به ماشه از جامعه کم و بیش سنتی و محافظه کار هرات دوشا دوش مردان تمرینات سخت کماندو را انجام می دهد. برای مریم عضویت در نیروهای کماندو به مثابه گذشت از 7 خانه رستم بوده. او راهی را انتخاب کرده که تا کنون از خانواده اش 2 قربانی گرفته است. شوهرش 2 سال پیش در جنگ بالا مرغاب زخمی شده و اکنون خانه نشین شده و برادر شوهرش نیز که کماندو بود 14 سال پیش در انفجاری در میدان هوایی شیندنده هرات جان باخت. او اکنون سرپرستی شوهر معلولش، 4 فرزند خودش و 3 فرزند برادر شوهرش را بردوش دارد.
دیگه شوهرم هم که زخمیه و بخاطر همین که اینفورم شید دوست داشتم بپوشم علاقه من بودم. ما از زنهای کشورهای خارجی بهتره، فرق نمی کنه، هونم زنه مام زنه، یک زن از او کشور بلند شه میای به این سرزمین وظیفه اجرا میکنه. مام علاقه من دوست دارم از وطن خود، از مردم خود دفاع کنم.
مریم نگران روزی است که با سهم شدن طالبان در نظام و معامله شدن بر دستاوردهای 2 دهه اخیر تمام تلاشهایش نقش بر آب شود. در کنار مریم زنان دیگری هم برای فراگیری آموزش‌های نظامی در قول اردوی 207 ظفر به چشم می‌خورند. خاتمه یکی از زنان کماندو می‌گوید برگشت به دوران رژیم طالبان که زنان از بسیاری از حقوقشان محروم بودند غیر قابل قبول است و طالبان باید حضور زنان را در ارتش بپذیرند.
توانایی های خیلی زیاد داره و در این صحنه گفتگوهای صلح ما قرار داریم. ما به نماینده های خود داریم، امیدوار هستیم که از حقوق ما به خوبی دفاع کنند. در اونجا با یعنی آرزوی ما هست که بعد از اینکه طالبان وارد نظام میشن ما هم داخل نظام باشیم و همین جایگاه ما را حفظ کنن.
مینا که به تازگی دختر 18 ساله اش را نیز شامل ارتش زنان کرده است میگوید
مدت 14 سال میشه که ما خود ما در نظام هستم، ولی از نظام تا حالی کدام خاطر بد ندارم. ما 18 سالش داره بردم دیگه، بعد از 7 هفته دیگه منتظر استم که چی وقت 18 سالگیش تکمیل شود. هر کدام 18 سالش شود دیگه 2 سال بعد 18 ساله میشه، تایش رو اضافه میکنم به دولت.
همکنون 105 زن در قلوردوی 207 ظفر سرگرم آموزش های نظامی و خدمت هستند. محمد نادر افسری فرمانده قلوردوی 207 ظفر میگوید در سالهای اخیر زنان بیشتری علاقمند پیوستن به ارتشند.
با تعداد 105 نفر خانم ها در قلوردوی 207 ظفر عملا ایفای وظیفه میکنند و اینا در هر 3 ماه یک بار انداختای تمریناتی خود را اجرا میکنند و اکثرا به مرکز تعلیمی معرفی میگردند و توسط مرکز تعلیمی اینا را به خاطر تصفیه و تلاشی مناطق مسکونی یعنی شهرها، قریه‌ها، قصبات از اینا را تمرین داده میشه.
دوره دوم مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر جریان دارد، اما تا کنون طالبان در مورد حضور زنان در صفوف نیروهای افغان ابراز نظری نکردند. با آن هم این زنان بی توجه به آینده ناروشن تا تلاش دارند تا گلوله هایشان به هدف بخورند و برای کشورشان تأمین امنیت کنند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
در کنار در امتداد لحظه ها همچنان برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری هم نشر خواهد شد. اکنون گزارش داریم در مورد این که صدها آموزگار امروز در کابل در نمایش اعتراضی از کم بودن معاشاتشان شکایت کردند. این آموزگاران میگویند در 19 سال گذشته توجهی به حقوق آنها نشده و معاش فعلیشان برای رفع نیازمندیشان بسنده نیست. در این حال وزارت معارف افغانستان گفته این وزارت در بخش زیاد معاشات آموزگاران توجه کرده و با افزایش معاش دیگر کارمندان خدمات ملکی از آنها نیز افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای دادخواهی صدها آموزگار است. شورای منتخب معلمان افغانستان در همایش اعتراضی در شهر کابل زیر نام کمپاین دادخواهی از حقوق معلمین از معاش کم آموزگاران شکایت کردند. این آموزگاران که به نمایندگی از 7 زون کشور به شمول پایتخت در اینجا گرده هم آمدند میگویند با وجود سرازیر شدن کمک های زیاد اما همچنان معاش آموزگاران به گونه ناچیز مانده و در طول 19 سال گذشته تلاش چشمگیر برای بهبود وضعیت زندگی آنان نشده است. محمد صابر مشعل رئیس شورای معلمان منتخب هرات میگوید که برای آموزگاران معاش نه بل مساعدت صورت میگیرد.
این مبلغی که دولت از نام معاش بر معلم صاحب پرداخت میکنه به هیچ عنوان کفاف زندگی یک معلم را نمیکنه. به همین دلیل این ما معاش گفته نمیکنیم بلکه مساعدت مالی است که دولت بر کارمندان خدمات ملکی به ویژه معلم صاحب را پرداخت میکنه.
به گفته آقای مشعل آنان خواهان پرداخت معاشی هستند که در قوانین کاری دیگر کشورها از آن تعریف شده است. با این همه عبدالواسع فایز منشی شورای معلمان شهر کابل روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کمک های اهدا شده برای رشد کمی و کیفی معارف به گونه درست به مصرف نرسیده است.
همه سال از امتیازات ناچیزشان کاسته و برعکس بارشانه هایشان اضافه تر می گردد. این وضعیت باعث شده تا کاسه صبر معلمین لبریز گردد.
آنان در قطعنامه خواهان افزایش و تامین عدالت معاش آموزگاران هستند. در این قطعنامه آمده که سال پیش با در نظر داشت هدایت ریاست جمهوری در مورد طرح افزودی معاش آموزگاران آنان طرحی را که مشمول کرایه موتر، امتیاز تحصیلی برای آموزگاران فارغ 14 و امتیاز منطقه‌ای میشد را به گونه غیر مستقیم پیشنهاد کرده بودند. از سوی هم وزارت معارف افغانستان میگوید که با ازدیاد معاش دیگر کارمندان خدمات ملکی از آموزگاران نیز افزایش خواهد یافت. نجیبه آریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
در ارتباط به زیاد معاشات معلمین، وزارت معارف هماره پیشنهادات خود را با رهبری حکومت و ادارات که در این زمینه صاحب صلاحیت هستند شریک کرده، مثل کمیسیون محترم اصلاحات اداری و وزارت مالیه. و توقع ما همی است که اگر معاشات کارمندان خدمات ملکی افزایش پیدا میکنه، معلمین هم جزء از او است و تافته جدا بافته از بقیه کارمندان خدمات ملکی نیست، معاشات اینا هم بلند بره.
بر بنیاد آمارهای وزارت معارف در افغانستان اکنون بیش از 200,000 آموزگار مشغول تدریس اند که ماهانه از 6400 تا 27400 افغانی معاش دریافت می کنند. حقوقی که به گفته آنان پاسخگوی نیازمندی های روزانه ایشان نیست.
شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید، اگر در جای آموزگار هستید، آیا شما از حقوقی که دریافت می کنید رضایت دارید؟ در این صورت اگر ندارید هم شما میتونین به تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدایتان را ثبت کنین. 07-84-620-07-27-43-61 تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر خواهند شد: حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها. شنیدن ایده برنامه را فراموش نکنید و همچنان به خاطر تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان می توانید که به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ماست azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم آرش موین به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شاز ظافر سفارت ایالات متحده در کابل میگوید امریکا از تشکیل حکومت موقت در افغانستان حمایت نکرده است. قمندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگوید ماموریت حمایت قاطع ناتو و حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داد. صدر اعظم پاکستان به خاطر زمینه‌سازی آتش‌بس روی اهمیت کاهش خشونت در افغانستان تاکید کرده است. یک کارمند محکمه استیناف ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. مقامات افغان از کشف و تخریب یک کارخانه ماین‌سازی طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. احتمال دارد امروز مجلس نمایندگان کنگره آمریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ را به خاطر نقش وی در حمله تظاهر کنندگان بر ساختمان کنگره این کشور استیضاح کند. یوتیوب میگوید چنل رئیس جمهور فینی آمریکا دونالد ترامپ را به حالت تعلیق قرار داده. اردو ایران تمرینات نظامی با راکت‌های دوربرد را در خلیج عمان آغاز کرده. و الکسی نوالنی منتقد کرملین میگوید در این هفته به روسیه باز خواهد گشت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی از رادیو آزادی.
فستیوال گروسروز یا فوتبال پایه امروز در ولایت اروزگان برگزار شد. فیروز مشوب سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در این فستیوال بیش از 100 نونهال اشتراک کرده بودند. با گفته آقای مشوب این فستیوال روی تهداب‌گذاری فوتبال در نونهالان تاثیر مثبت به جا می‌گذارد که زیر سن 10 سال تا 11 سال می‌باشند. آقای مشوب می‌گوید در این فستیوال استعدادهای برتر اطفال شناسایی می‌شوند و آنان تحت آموزش قرار می‌گیرند تا بعداً در تیم‌های نونهالان انتخاب و برای اشتراک در رقابت‌ها جذب می شوند. آقای مشروف می گوید در سال جاری فستیوال گرستروز یا فوتبال پایه در بیشتر از 28 ولایت کشور میانه بیش از 4000 نونهال راندازی شده که از هر ولایت 7 تا 10 بازیکن نونهال برتر انتخاب شدند. آقای مشروف می گوید این جشنواره در بقیه ولایات در روزهای بعدی برگزار می شود. مسابقات تورنمنت زمستانی وشو که در رده سنی بزرگسالان روز گذشته در کابل آغاز شده بود امروز پایان یافت. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو افغانستان به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها از میان 220 تن ورزشکار 80 تن آنان به عنوان استعدادهای برتر شناخته شدند. آقای یورش میگوید هدف از برگزاری این رقابت‌ها استعدادیابی در بخش بزرگسالان برای تیم منتخب میباشد. گفتنی است که این 80 تن در ماه هوت سال روان یک بار دیگر در رقابت‌های وشو اشتراک می‌کنند و برندگان مقام اول، دوم و سوم آن به تیم ملی منتخب وشوی بزرگسالان انتخاب می‌شوند. و سرمربی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید موفق شد عنوان بهترین مربی یک دهه اخیر جهان در رده باشگاهی را به خود اختصاص دهد. فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال برترین مربیان مرد یک دهه اخیر جهان را از سال 2011 الی 2021 در رده‌بندی باشگاهی معرفی کرد. بر اساس آن سرمربی آرژانتینی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید موفق شد با شکست مربیان نامدار عنوان بهترین مربی یک دهه اخیر جهان را به دست بیاورد. این مربی با کسب 152 امتیاز رتبه نخست این رده‌بندی را به دست آورد. سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال منچستر سیتی با کسب 144 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و سرمربی آلمانی لیورپول با کسب 105 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاه هستم جهان. سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز برای استعفای رئیس جمهور دونالد ترامپ گام برمی‌دارد. این اقدام به خاطر نقش رئیس جمهور ترامپ در تحریک شورش بر ساختمان کنگرس آمریکا در هفته گذشته اتخاذ می‌شود. مجلس نمایندگان از مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ خواسته که با استفاده از صلاحیت قانونیش رئیس جمهور ترامپ را از قدرت برکنار کند. اما پنس چیز دیگر گفته. مقیم نایب جزئیات دارد.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا وظیفه اش را انجام ندهد، او در اولین لحظات روز چهارشنبه دونالد ترامپ را استعفا می‌کند. مایک پنس دیروز 12 ماه جنوری در نامه در پاسخ گفت که تنها 8 روز به پایان کار ریاست جمهوری ترامپ مانده و شما خانم پلوسی و دموکرات‌ها خواهان استفاده از متمم 25 برای برکناری دونالد ترامپ هستید. او در نامه‌اش افزود باور ندارد این اقدام برای کشور دلچسب باشد یا با قانون اساسی سازگار. دموکرات‌ها در نظر دارند که رئیس جمهور ترامپ را استعفا کنند. بر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر نقشش به تحریک حمله آشوبگرانه بر کنگرس اتهام وارد شده. حمله ای که مردم آمریکا را تکان داد و در نتیجه آن 5 نفر به شمول یک افسر پلیس کشته شد. اما کوین مک کارتی رهبر اقلیت‌های جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا با استعفای رئیس جمهور ترامپ مخالفت کرد. او که متحد دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان است با جمع دیگر این سخنان ترامپ را تکرار می‌کنند که گفته استعفا در این زمان در متحد ساختن کشور نتیجه معکوس خواهد داد. توقع می رود که استعفای رئیس جمهور حمایت حدود 12 عضو جمهوری خواه به شمول لنزی چینی شخص درجه سوم در مجلس نمایندگان را با خود داشته باشد. اگرچه استعفای دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان قطعی است، اما انتظار نمی رود که دو ثلث مجلس سنا را با خود داشته باشد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از نزدیکان مچ مکنل رهبر جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا گفته که دونالد ترامپ سزاوار استعفا بوده و از اقدام دموکرات ها حمایت می کند. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز سه‌شنبه نقشش را در خشونت هفته گذشته رد کرده. در میان نگرانی ها در ارتباط با بروز خشونت در روز تحلیف جو بایدن و رئیس جمهور جدید، رهبران نظامی آمریکا یادداشتی را به همه اعضای خدمات نظامی صادر کرده که آشوب در کنگرس را عمل ضد دموکراتیک و جنایی دانسته، گفته که آزادی بیان به هیچ کسی حق خشونت را نمی دهد. مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 ماه جنوری برگزار می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در این برنامه در مورد چگونگی خواستگاری و نامزدی دختر پسر و شرایط آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی میکند. خب آقای مصبا، داغاز شما را خوش آمدید میگیم و اگر بگوین که خواستگاری چیست و به چند نوع صورت میگیره؟
خب خواستگاری بیشتر جنبه عرفی داره، در قانون برش ما اطور موارد بسیار زیاده نداریم، منتها همقدر آمده که یک کسی اگر خواستگار باشه خواستگار دیگه پیشش نمیره. و از طرف هم مسئله مهمی است که خواستگار باید از کسی باشه که کدام حرمت یا دائمی یا موقتی وجود نداشته باشه و در ضمن امو خانمی که برش خواستگار میره و در مرحله عدت بعد از طلاق نباشه. در غیر از او هر کس میتونه از هر کس خواستگاری بکنه و امو مراحل ازدواج است، یعنی اولین مرحله مرحله خواستگاری است، باز نامزدی است، باز ازدواج است و باز بالاخره مراحل دیگه خود داره.
یعنی به چند نوع خواستگاری صورت میگیره؟ به چه شکل در افغانستان
خواستگاری؟ اساسا ازدواج یک عقد است، میتونه که طرفین خواستگاری بکنه، یعنی عقد به اساس رضایت طرفین صورت میگیره. ضرور نیست که در عقد ازدواج حتمی از طرف بچه بره و خواستگاری بکنه. اما عرف در افغانستان قسمی است که از طرف فامیلی بچه معمولا میرن خواستگاری میکنن، اما قانون این مسئله را کدام صراحتی در موردش ندارم. میتونن که هر دو طرف یعنی جانبین از طرف دختر هم بره خواستگاری بکنه، ولی عرف ما یک عرف ناپسند است، بسیار پسندیده نیست. معمولا یک دختر فامیل دختر اگر یک بچه را خوش میکنه، اونا نمیتونن نسبت مشکلات عرفی برن و خواستگاری بکنن شخص مورد نظر خود، در حالی که از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی موانعی وجود نداره. میتونن که طرفین خواستگاری بکنه. انواع خواستگاری در افغانستان اینمی است که بیشتر خواستگاری توسط فامیل ها صورت میگیره، کم ما با خواستگاری روبرو میشیم که توسط خود شخص، خود بچه یا دختر صورت میگیره. یک چیز قابل بحث است که ما در اطراف و در بعضی جاهایی که مردم ما از علمیت و دانش کم برخوردار هستند و بیشتر تابع عرف و فرهنگ خراب در این خصوص هستن، مسئله خواستگاری بدون از این که رضایت مطرح باشه، فقط به اساس رضای مادر و پدر صورت میگیره یا هم اقارب نزدیک که مثل کاکا یا ماما یا برادر بزرگ، و اینجا برای اراده طرفین اصلا بحث صورت نمیگیره. یعنی لازم است که قبل از این که خواستگاری صورت بگیره، حداقل از بچه و دختر که طرفین اصلی قضیه هستند باید ازش رضایتش بگیره و پرسانش بکنه.
بسیار خوب. خب استاد، زمانی که مرحله خواستگاری ختم شد نامزدی شروع میشه، نامزدی چگونه است و از چه قرار است؟
بسیار بحث مهمی نمی است. خب نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شون، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا عمو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شوه. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در این مورد متاسفانه که در قوانین افغانستان بیشتر گپا نیست. در قوانین افغانستان 1-3 ماده در قانون مدنی آمده و خصوص نامزدی که نیاز از قانون بیشتر انکشاف داده شود، ولی متاسفانه که چنین چیزی نیست. در مسائل نامزدی موضوع بسیار مهمی است که در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره، نکاح هم عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعض اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه، این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار بکنه.
بله. شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم هست، دیده بود زخمی هم هست،
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنه.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و بحث ما در مورد خواستگاری، نامزدی و شرایط آن می باشد که با عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، در این مورد بحث می کنیم. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ می شود، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشد، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، امو مصارف مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراد شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا اون مصارف پول و عروسی و گپا را بته برش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب وجود داره، خصوصا کسایی که داماد که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله با طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
تشکر، سلامت باشید.
شما تشکر.
شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز،
زیور مبن بخود که زبا ببین من.
خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های در امتداد لحظه ها. آیا می دانید مردم چی زمانه از سنگ فیروزه استفاده می کنند؟
استفاده زیرا معمولا از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد می رو می داند.
چی باورهای مردم در مورد فیروزه دارند؟
زود که تندور میکنن، در قصر میگیره دگه نکنن، باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره، کلگیش میچکن.
و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد؟
مثلا خود همی سنگا که از زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه.
این موضوع را در این برنامه جا داده ایم. در شروع از پیشینه استفاده از سنگ فیروزه در گذر تاریخ گپ می‌زنیم. اینکه مردم چی باورهای در رابطه با فیروزه دارند و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد هم برایتان می‌گوییم. با رادیو آزادی باشید.
در فراق تو شبهای بشما هر شب ترین امید که
فیروزه سنگ زیبایست که برنگ آبی روشن که مردم آن را فیروزهی هم می نامند یاد می شود. سنگ فیروزه دارای تاریخچه طولانی در دوره های مختلف و تمدن های گوناگون بوده است. گفته می شود قدیمی ترین معدن سنگ فیروزه جهان در مصر باستان کشف شده است. کاوش های باستان شناسی نشان داده است که حاکمان مصر باستان جواهرات خود را بیشتر با سنگ فیروزه تزئین می کردند و قدیمی ترین جواهراتی که با این سنگ ساخته شده 4 گردن بند است که در دستان جسد مومیایی شده ملکه مصری در یکی از اهرام مصر یافت شده است که نام این ملکه نیز بر روی آن حک شده است. مصریان باستان اعتقاد داشتند که رنگ آبی سمبول زنده ماندن است. بنابراین از فیروزه که رنگ آبی دارد هم برای تزئینات و هم به خاطر باورهای خرافاتیشان استفاده می کردند که تا اکنون هم برخی ها به شمول بیشتر مردم افغانستان به همین عقیدند و آن را به نام سنگ دوایی مؤثر و معجزه آسا نامیده و از آن استفاده می کنند. سر محقق نسرین عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در این رابطه توضیح بیشتر می‌دهد.
فیروزه را ما با معرب پیروزه به معنی فارسی ما یاد می‌کنیم. قدیمترین سنگ و بارزشتنی است و استفاده زیرا معمولاً از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد ایرا می‌دانند و مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفت. در سری تحقیقاتی که باستان شناسان در هزاره سوم پیش از میلاد کردند، دیدند که حاکمان مصری باستان از این گوهر بسیار زیاد استفاده می‌کردند. همچنان زیاتر مردم که اعتقاد بسیار خوبی به عنوان یک نوع جوهری که این طلسم به خود جذب میکنه از این استفاده میکنن. حتی زمانی که می حاکمان دفن میکردن جواهر به فیروزه را که کلک از یا گردن از یا گوش از یا می بود این امراض یک جایی را دفن میکردن و این را مومیایی میکردن و زیاتر اینا در جهان خصوصا در ایران و افغانستان که گفتیم به معنی پیروزی میشناسن. اعراب هم آساسا شناختن. اعراب چون اف پی در فای الفبای زیانیست این به فیت تبدیل کردن و این به نام فیروزه یاد کردن.
گفته می شود فیروزه انواع زیادی دارد که بهترین فیروزه فیروزه شجری می باشد که مردم افغانستان هم به خاطر اهداف گوناگون از این فیروزه استفاده می کنند. آقا سعید باشنده شهر کابل که انگشتری با نگین فیروزه در دست داشت می گوید این نگین فیروزه ای را به منظور دفع خطرات و دیگر مؤثریتش از مدت هاست که به دست خود می کند.
انگشتر فیروزه من از مدت های بسیار زیاد است. این پیش مادر جانم بود. اونا فوت کردن خدا بیامرزش. انگشتر از این من علاقمند بودم به دست خود گرفتم تا فعلا پیش من است کی نظرگیر است. چی میگن کسی بعضی کسا هست که میگن نظر شد چشم کسی ماند. از این خاطر من استفاده می کنم. دفع خطر هست از خطرات دم جلوگیری میکنم. ما در دوری عسکری مرا گرفتن تاثیر عمی بود. ما فضل خدا زنده است پیش از واپس آمدیم. در عسکری چندین بار ما با هلیکوپتر وظیفه داشتم سقوط کرد طیاره سقوط کرد زنده برآمدم و فعلا من از زندگی خود خوشبخت است و من به می عقیده هستم و علاقم دارم تا زمانی که زنده هستم این باید دستم باشه اگه خدای نخواسته کلم حادثه نبیه.
از سنگ فیروزه اکثرا در ساخت گردن بند، انگشترهای مردانه و زنانه، گوشواره، دست بند استفاده می شود. بنابر باورهای برخی زنان افغان، هرگاه زن مصروف پختن نان در تنور باشد و زن دیگری که انگشتر فیروزه در دست دارد و در مقابل تنور استاده باشد، تمام نانهایی که در تنور است چکیده و یا می افتند. خانم سیما کارگر در یکی از ارگانهای دولتی
نگین فیروزه است و روچ است که مثلا بعضی کس مبین خودان یک بخیلی و چیزا که می داشته باشد مثلا زن ایور یا مثلا دخترای کاکا یا مثلا یک کسی بازو که تندور میکنن یا چی میکنن در قصه میگیره دگر میکنن باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره کلگیش میچکدن دستش که باشد در تندور نان میچکد چقدر گب مشنوه که نان چکید خمیر خوبی پخته نکدی دگر نکدی این خبر نداره که فیروزه تاثیرات زیاد دارد.
فیروزه سرد مزاج و خشک است. به گفته برخی زنان افغان، فیروزه در اثر تماس با چربی، بوی تند و تیز، حتی بوی مشک و حرارت در حموم خراب می شود. به گفته کارشناسان، عقیده مردم در مورد سنگ فیروزه که گویا درمان کننده و یا معجزه آساست و یا خطرات را دفع می کند، جنبه عنعنوی داشته که این مفکوره از گذشته ها تا اکنون در بین مردم موجود است. اما به گفته این کارشناسان، این مسئله کدام ارتباطی به دین ندارد. دکتر نورالله کوثر، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در شهر کابل، در این باره
فکر کنم بیشترش یک برداشت خرافی و غیر واقعی باشه. نگیری فیروزه پس منظر عنعنوی داره که تقریبا در ادبیات فولکلور آمیزی استفاده شده است و در شعر شاعرای قدیم، حتی در ابیات مذهبی هم از این مثال‌های است که ایره به نام گرفته. به تعبیرایی که داشتن، معمولا عقاید مردم به این است یا تجربه مردم به این شده که نوی از جرأت بار میاره، اگرچه از نگاه مذهبی این عقیده با ارزش‌های اسلامی سازگاری نداره، ولی بین مردم مشهور شده. چرا ما میبینیم که انگشتر فیروزه را اکثرا استفاده ولی نانایشان نچکیده. اگر تجربه هم شوه که به انگشت یک خانم انگشتر فیروزه باشه و نانش هم نچکه، بازی او قدر زیاد سازگاری نداره. فکر کنیم تنها یک چیز تجربه تنی کار شده باشه، اما بیشتر با واقعیت‌ها سازگاری نداره.
در امتداد لحظه ها، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
خب شنونده های گرامی، به خاطر معلومات بیشتر در مورد فیروزه، همکار ما به یکی از دکانهای زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل رفته و با یکی از دکاندارانی که مدت زیاده مصروف ساختن انواع زیورات از سنگ فیروزه است مصاحبه کرده است که توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم.
شنونده عزیز، ما در یکی از دکانهای زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل هستیم و داخل دکان یکی از برادران شدیم. میخواییم که اینا خودشان خود معرفی کنند.
اسم ما عبدالوحید است، دکاندار کوچه مال فروشی شهر نو.
بله، خب اکثرا شما که امی نگینای فیروزه را در دکانتان به فروش میرسانین، از اونا چی چیزا جور میکنین و از کجا میارین این فیروزه را؟
این فیروزه زیادتر از مصر میایه، ایران میایه. باز ما انگشتر مردانه تیار میکنیم، سیتایش تیار میکنیم.
مشتریایتان که میایه به چه شکل فرمایش میده؟
زیادتر امی انگشترای مردانه زیادتر مردم فرمایش میده، زنانش کمتر است. مردم های از شارا که می باشند، مثلا از کابل، مزار، شاری، هرات، قندار، این میازیت تر فرمایش میکن.
خب بعضی مردم افغانستان به یقید است که مثلا وقتی کسی از نگین فیروزه استفاده میکنه بعضی کراما دارم، شما در عبارت چی میدین؟
دکاندارا ایره به خاطر بزنس خود تیار میکنن که جنس خود بفروشن، بازی میتن مردم. در حالی که سنگ، چوب و شیشه هیچ چیزی کده نمیتون، بدون پروردگار همه کاری است.
قیمت های اینا چگونه است؟ مثلا کسی که یک انگشتر فرمایش میته یا یک سیت فیروزه خانما فرمایش میته، قیمت هاش چگونه است؟
قیمت هاش مختلف است. یک انگشتر مردانه از 1500 افغانی گرفته تا 10000، 12000، 7000، 5000، 2000، 3000. تعلق به مو کیفیت سنگ داره، تعلق به سایزش داره. بازیت اصلیش که باشه 10000، 8000، چرا که او زیادتر میشه کارمی.
چطور تشخیص بدیم امی فیروزه اصل و بدل یا با کیفیت و بی کیفیت؟
فیروزه اصل و بدل که هست، از پشت سنگ که ببینی برات معلوم میشه، از روی سنگ نمیفهمی. مثلا خود همی سنگا که از زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه. اگر ای پشتش لشم باشه، او ساختگی ترکیبی می باشه.
میگن با مراقبت نگهداری خوبتر هم ضرورت داره فیروزه، چی گونه باید مراقبت شود؟
سنگ خودش سنگ است، اصلی که باشه هیچ وقت او خود تغییر داده نمیتون، نه کریم خرابش میکن نه چیز چرک کن.
چطور است بازار فروش فیروزه در افغانستان؟
بازار فروشش پیش از این که ویروس کرونا و قرنطین که نبود خوبتر بود. حال کلن سنگا کل فروشاتش کم است. در شرایطی که افغانستان امن باشه، صلح بیایه، مردم بیایه، از بیرون بیایه مردم، خوب تر میشکار بارم.
تشکر، سلامت.
زنده باشی شما.
شنونده های عزیز، با امید این که دور از نظر بد و زخم چشم بمانید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددکارتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.